بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. و على عطرت الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين والعان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. عرض کردیم اون دست از حوادثی که تومار زندگی در دنیا رو می پیچد و پایان می دهد زندگانی دنیا رو، اسمش مشاهد الساعه است، اما تحققش مترتب بر یک حقیقته و این حقیقت اون حقیقتی است که در قرآن کریم ازش تعابیر مختلفی شده. بهش میگن نفخه صور، دمیدن در صور. این دمیدن در صور هم تعابیر متعدد داره هم تعداد مختلف داره. این که چند تاست، اکثریت آیان بر اینن که دو تا دمیدن بیشتر نیست. حالا میگیم یکی دمیدنش مردباده، نفخه اماته بهش میگن، میدمد و میمیرن تمام میشه. یکی هم نفخه زندباده، میدمد همه محشور میشن و به ساحت مقدس حضرت حق شرفیاب میشن. نفخه مرده با مردن اماته، نفخه زنده با احیا بعث. از این دو نفخه تعابیر مختلفی در قرآن شده. اولیش که دمیده میشود تاریخ انقضا تموم میشه. آیات شو گوش بدید. سوره مبارکه زمر آیه 68: و نفخ فی الصور، دمیده می شود در صور. حالا نفخ صور چیه؟ بعدا راجبش صحبت خواهیم کرد، فعلا آیاتو گوش بدید. فصعق من فی السماوات و من فی الارض، همه اونان که در آسمان و زمین هستن می میرن الا من شاء الله، مگر یه طائفه ای که خدا اراده نکرده. حالا این طائفه کیا هستن صحبت میکنه. این کدوم نفخه است؟ نفخه بله مرده باد هستش. میگه آب میدی تمام شد. اسمش نفخه مرگ. اون چیزی که از آیه در میاد اینه، نفخه صعق. نفخ فی الصور فصعق، قرآن میگه فصعق دیگه، بعد میگن اسم نفخه چیه؟ نفخه صعق، یعنی اون مردن. بمیرید که دیگه تموم شد کار. تعبیر دیگه، سوره مبارکه نحل آیه 87: و یوم ینفخ فی الصور، روزی که در صور دمیده میشود. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ ففزع من فی السماوات والارض، همه اونایی که در آسمان زمین هستن از وحشت میمیرن الا من شاء، الا من شاء الله، مگر اونایی که خدا نمیخواد. اینم کدوم نفخه هست آجون؟ بله نفخه مرده باده، منتها اسم قرآنیش چیه؟ نفخه فزع. یوم ینفخ فی الصور ففزع، از همین ففزع اسم رو جعل کردن، قرار دادن. پس گاهی قرآن تعبیر میکنه به نفخه صعق، گاهی تعبیر میکند به نفخه چی آقا؟ فزع. ولی هر دوش همون چی آقا جون؟ این مقدمه بر اون حوادثه. اول میدمند، این حوادث اتفاق میفته، همه میمیرن، همه چی بمیره. خب این رو باز تکرار میکنم که دقت بفهمید، چون ما گفتیم چند تا نفخه داریم آقا؟ دوت، یکی نفخه زنده باد، یکی نفخه مرده باد. منتها قرآن کریم مرده باده رو دو تا تعبیر کرده، یکی گفته نفخه فزع، یکی رو گفته نفخه چی ها؟ سعق. برخی از آقایون که میگن تعدادش ستاست میگن سعق و فزع با هم فرق داره، متفاوته، اما قبول نمی کنن. اکثر مفسری زیر بار این تفاوت نمیرن، میگن هیچ تفاوتی نداره، سیاق آیه و کلام آیه همش همینه، خصوصا که روایات دوتا مطلب رو تایید میکنه. بعد که اماته حاصل شد، همه مردیم به امید حضرت حق، زیر آیه دوباره زمر آیه 68 ادامه میدهد، ثم نفخ فیه، دوباره دمیده میشود در اون سور، و چه اتفاقی میفته؟ اخرى، سپس، یعنی بعد از یه مدتی، نفخ فیه، دمیده می شود در اون سو، اخرى، بار دیگه است، اونو اولی نیست، بار دیگه. بعد چه اتفاقی می افته؟ فاذا هم قیامون، بعد ناگهان همه مردم بر می خیزن، ینظرون، منتظر اون سرنوشتشون هستم، یعنی این حشر است. اینو بهش میگن نفخه قیام. نفخه قیام همون زنده باده است، نفخه فزع و سق همون چیه ها؟ مرده مرده است، دوتاست. از این نفخه قیام و سق یا فزع به واژه سور نه تا آیه دیگه داریم، یعنی نه تا آیه دیگه هستن که این حقیقت رو تعبیر میکنن به واژه سور. من فقط تیتر آیات رو بیان میکنم، یعنی آدرس آیات رو بیان میکنم. سوره مبارکه نمل 87، یاسین 51، حاقه 13، مؤمنون 101، طه 102، کهف 99، نبع 18، انعام 73، قاف 20. این نه تا آیه هم به همین حقیقت اشاره میکنن تحت واژه چی ها؟ نفخ سور. منتها از این حقیقت دمیدن احیایی و دمیدن اماتی به واژه های دیگه هم تعبیر شده. واژه ها رو گوش بدید. یه واژه دیگه هست به نام صیحه، فریاد. صیحه به معنی فریاد. به هر دو حقیقت اشاره میکنه، یعنی به هر دو مرحله. آیه اول سوره مبارکه یاسین 49، ما ینظرون الا صیحه واحده، اونها منتظر یک فریاد هستن که تأخذهم، فرا میگیرد اونها رو، فرا میگیرد یعنی چی آقا؟ به کدومه؟ اگه گفتی او مردن است. و هم یخصمون، در حالی که دارن جدال میکنن، هنوز دارن قیل و قال میکنن که صیحه ما میرسه، که برید بابا بس، خسته شدیم از این همه قیل و قال. دومیش این اون صیحه چی ها؟ صیحه اماته. دومی سوره مبارکه یاسین آیه 53، ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم جمیع لدینا محضرون، یه فریاده که همه رو نزد خداوند چیکار میکنن؟ حاضر میکنن. این ناظر به اون صیحه چی ها؟ احیاس. اولی اماته، دومی چیه؟ احیا، مرده باد زنده باد. با صیحه هم به هر دو حقیقت اشاره کرده، هم اماته رو اشاره کرده هم احیا رو اشاره کرده. این چند تا واژه شده ها؟ بله، خوابی یا پیش مایی؟ بگو پیش شما خوابی، هر دوش جمع بشه. کجایی؟ کذالک ابراهیم نوری ملکوت السماوات و الارض، یا اینجا هستی هاش؟ ملکوت رو ولش کن فعلا، در ملک خودمون به سر ببر، عرض من گوش بده تا بعد ببینیم خدا چی اراده کرده. پس با واژه صیحه هم از اون حقیقت به صورت دوتا مطلبش اشاره کرده. واژه های دیگری هم هست، مثلا واژه ساخه در سوره مبارکه عبس آیات 33 تا 37. ساخه به معنای صدای مهیب. واژه زجر سوره مبارکه نازعات آیه 13 اون صدای مهیب بود، زجر به معنای صدای عظیمه. این تفاوت ها تفاوت های تفسیریه، دقت تفسیری داره، ولی بحث من تفسیر نیست. به خلاف فرمایشات از استاد که شیوا هم بیان میکنن تفسیر رو، بحث ایشان تفسیریست، تبیین کننده است. ما میگیم تا در واقع مقدمه یه حقیقتی بشه، لذا ما وارد دیگه کم و کیف مباحث تفسیریش نخواهیم شد. سومین واژه‌ای که به کار بردن نقره، سوره مبارکه مدثر آیه 74. نقر به معنای کوبیدن، این منقار که بر پرنده ها به کار میره همین مشتق منقار هم یه وسیله است برای چه ها؟ کوبیدن. منتها میان ماه من با ماه گردون تفاوت از زمین، این منقار چی رو میکوبه، اون نقر چی رو میکوبه. این ستا واژه نقر، زجر، ساخه، هر سه به یکی از مراحل از بزرگتون که از مراحل نفخ اشاره بکنه و اونم مرحله اول اماته است. با این ستا به اماته اشاره کردن، فقط با اماته. اما یه دو تا واژه دیگه هم هست که در یک آیه به کار رفته، یکی راجفه یکی رادفه. اینها اون راجفه به اماته اشاره داره، رادفه به چی اشاره داره؟ به احیا. اون به اولین به دومی. آیه رو توجه بفرمایید. یوم ترجف راجفه، خود راجفه به معنای صدای بلندی که استراب میاره، اون روزی که صدای بلند استراب آور خواهد شنیده خواهد شد. این یک. بعد می‌فرماید به این که تتبع و هر رادفه، به دنبال اون صدای رادفه هم هست. وقتی اینو باید دیگه خود حضرات آهایون یه مقدار در واقع تطبیقش بکنن. راجفه به اماته است، رادفه به چی در واقع تطبیق دارن؟ به اون احیا. بیشتر این آیات رو سور برداشته است، اما دو حقیقت بیشتر نیست. یکی دمیدن است که همگان میمیرن، یکی هم دمیدن است که همگان چی میشن آقا؟ محشور میشن. منتها بین اون همگان با این همگان تفاوت وجود داره. اون تمام نظام دنیا برچیده میشود، دمیدن اول. دمیدن دوم فقط انسان محشور می شود. دیگه خورشید نمیبرن اونجا، به چه دردشون میخوره، به چه کارشون میاد. بنده خدا که حالا تعبیر بنده خدا شاید در واقع تسبیح در ذاتش وجود داره، منتها تسبیح ارادی نیست، تسبیح تکوینیه. این موجودات که همه در صراط حق بودن، این خیلی جفاست. ما میگیم از همه موجودات اشرفیم، اما خیانتی که ما در نظام خلقتمون کردیم هیچ موجود دیگه نکرده. هیچ موجودی از اون صراطی که براش تسبیح کردن تخطی نکرده. ما اسم خودمون گذاشتیم اشرف، که ما از اون صراطی که برامون تسبیح کردن و عهدش هم دادیم تخطی کردیم. وقت ما اسم خودمون گوشون، اینا هم موارد جهالت. قرص خورشید و ماه و دریا رو بر چی محشور کنن؟ کاری ندارن، تکلیفی نداشتن و تخطی از تکلیف تکوینیشون نداشتن. اون نفخه دوم که نفخه احیاس، فقط انسان محشور میشن. آیا حیوانات هم محشور میشن یا نه؟ اکثریت آیون میگن نه. آیه شریفه وزر و هوش و حشرت میگن این به این معنا نیست که حیوانات محشور بشن، این به این معنا است که برخی از محشور شوندگان چی هستن ها؟ وحوش هستن. روایات هم این معنا رو تایید میکنه، روایات هم این معنا رو. آدم متکبر به صورت خرس محشور بشه، آدم فرض بفرمایید کسی که طعنه میزده به دیگران به صورت چه، اون که حالا بحث های مختلف داره میرسیم، اینا بحث هایی که خواهد آمد. پس یک اماته همگانی در نظام دنیا و یک احیاء همگانی نسبت به موجودیت چیه؟ بشر. تعابیرش هم گذشت. حال نفخ صور چیه؟ نفخ یعنی دمیدن، صور یعنی شیپور. یه چیزیست شبیه شاخ گاو، شاخ حیوان، توشو خالی بکنن، دو سر داره، یه سرش تنگه و یه سرش یه گشاده. این در لغت. حالا اون چیزی هم که میدمند همینه، قاعدتا شاخ کدوم حیوان گوشکوبه، شاخ کدوم حیوانه. امام زین العابدین علیه السلام شبیه شاخ هست اما شاخ نیست. حضرت امام زین العابدین علیه السلام بفرمه ان السور قرنون، یک شاخیست عظیم بزرگ، لهو رأس واحد، یه سر بیشتر نداره. یعنی اینجوری است که دو شاخه باشه، یه شاخ بیشتر نیست، یه سره. ولی و طرفان، دو طرف داره، طرف بالا و طرف پایین دیگه. شاخ گاو هم که دیدی دیگه یه دونه است، بالاش یه سره، بالا پایینش هم چه ها یه سره. خب و بین طرف الاسفل الذی یل الارض الى طرف الاعلا یل السما، این شاخی که یه طرفش به طرف زمینه یه طرفش به طرف آسمانه، ما بینش بخواید چقدر فاصله است؟ بلندترین شاخی که توی حیوانات گرفتن چقدر فاصله بوده؟ 30 سانت، 40 سانت، بگین 50 سانت، خیال تو راحت میشه دیگه؟ دعوا با هم نداریم سر سانت که معامله رو به هم نمیزنیم که. 10 سانت، 20 سانت، 30 سانت، 40 سانت، اصلا میگی 50 مشتریشی. اما امام زین العابدین علیه السلام برای که بنده و شما بفهمیم و حقیقت چیه، میفرماید یه چیزی شبیه شاخ، یک سر بیشتر نداره اما دو طرف داره، یه طرفش رو به آسمانه، یه طرفش رو به زمینه. این دوتا رو بخوای بفهم بی فاصلش چقدره. و بین طرف الاسفر الذی یل الارض الی طرف الاعلا یل السما، این فاصله مثل ما بین تخوم الارضین السابعه الی فوق السما السابعه، فاصلش از قعر زمین هفتم است تا فراز آسمان هفتم. گرفتی؟ قعر زمین هفتم تا فراز آسمان هفتم، این فاصله سرتای شاقه. حالا اون ملکی که اینو نگه می‌داره ببینید که کیه. فیه اسقابون، در این شاخ سوراخ‌هایی وجود دارد به عدد ارواح الخلائق، به تعداد تمام موجوداتی رو که حضرت حق خلق کرده. وسع فمه ما بین السماء والارض، دهانش هم فاصلش بین زمین و آسمونه. خیلی چیز کوچولو که تو جیبم جا میشه، مطمئن نه تو جیب بنده و شما. این حقیقتی است که تنظیراً امام زین العابدین علیه السلام آوردن. بنابراین وقتی دمیده می شود هر سوراخش با یه نفر از افراد ارتباط داره، ازا ایش کس از زیرش در میتونه بره نمیتونه بره؟ ای میتونه بره. ولی وجود نازنین حضرت ختمی مرتبه تعبیرشون از این مطلب به شکل دیگری است. وجود نازنین از رسول اکرم بفهمه از سور و قرن، تا اینجا با فرزند بزرگوارشون یکی فرمودن، قرنه، شاخه، منتها جنسشو بفرماین من نور، از نوره. فیه اسقابون، درش سوراخ‌های وجود داره، علا عدد ارواح العباد. امام علیه السلام داره، پیغمبر صلوات الله و سلام علیه دارن جنسشو مشخص میکنن. قرنون از این فرمودن امام زین العابدین، ولی برای که ما فکر نکنیم این قرنون از این از یک حیوان است، رسول اکرم میفرمود جنسش جنس نوره. بعد درش یک سوراخ‌های وجود داره که این سوراخ‌ها به تعداد تمام موجودات زنده که حضرت حق خلق کرده، منتها از ناحیه انسان. این رو روایت داره. خب ما گفتیم دو تا نفخ است، نفخه احیا، نفخه اماته، ولی برخی میگن سه تاست. همون اماته ای که احیایی که اماته ای که ما گفتیم، گفتیم سق فزع به یه معناست، مفسرین میگن به دو معنا هم گرفتن، فزع رو یه مرحله گرفتن، سق رو به یه مرحله، بعد سومیش چی میشه؟ اون صحیحتان واحده، سومی رو میگن اینه. اما اکثر مفسرین در تعداد این دمیدن میگن دو تا بیشتر نیست. روایت ها هم دوتا رو تایید بکنه. اینم از این بحث. کی میدمد؟ ملکی رو حضرت حق دارد به نام اسرافیل. من دیروز خلط کردم، عرض کردم میکائیل. نه جناب، میکائیل کارش این نیست، اما جناب اسرافیل، میکائیل کارش یه چیز دیگه است. میکائیل بین چهار ملک مقرب میگن از همه مغموم تر بود، خیلی مغموم، هر کی که میدیدنش اصلا غم از چهرش میبارید. در معراج رسول اکرم سوال کرده این چرا قد ناراحته، جناب جبرئیل جواب دادن که یا رسول الله، از وقتی که جهنم خلق شد این چهرش همین شد، از وقتی که جهنم خلق شد. او کارش این، یعنی ناراحت بود، نه که کارش فقط ناراحتیه، در این عالم سمت داره، سمتش حالا کار ما نیست، ظاهرا عامل ارزاق هستش. جناب اسرافیل میگن مقربترین بنده در واقع ملک است. دلیلش هم در روایت میگن اولین ملکی است که بر حضرت آدم سجده کرد، تا برسیم ان شاء الله به مواضع بعدیش. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار و لا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين.